جلسه 132.
يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وسيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين جميعا. بحث ما در مورد تبیین حکومت دینی و ولایت فقیه به مناسبت جایگاه پیامبران و اولیا و جایگاه حاکمیت اونها قبل از حاکمیت فقیه به مسئله تاریخچه بیت المقدس رسید. در رابطه با تاریخچه بیت المقدس، اونچه که از متون تاریخی و شرعی و قرآنی به دست ما اومده، اولین بار نام بیت المقدس رو با حضرت ابراهیم میشناسیم. البته نام فلسطین رو، نام منطقه رو، نام کنعان رو، کلمه بیت المقدس هم اون زمان مطرح نبوده. بعدن تداوم پیدا میکنه، بعد از حضرت ابراهیم در حضرت یعقوب و بنی یعقوب و بنی اسرائیل و اینها، تا وقتی که به بعثت حضرت موسی میرسه و حضرت موسی مبعوث میشه و بنی اسرائیل رو باید به منطقه کنعان بازگردونه. و در اینجاست که با گذر از دریای قرمز به صحرای سینا میرسن و 5-6 جریان برای حضرت موسی اتفاق میفته و بالاخره حضرت موسی قبل از رسیدن به منطقه کنعان رحلت میکنه، که منطقه کنعان همون منطقه فلسطینه. خب آیه های مختلفی رو هم در این رابطه مطرح کردیم، و آخرین آیه هم که مطرح کردیم سوره بقره آیه 60-61 بود. خب میگذاریم از داستان‌ها و چالش‌هایی که حضرت موسی با بنی اسرائیل پیدا می‌کنند و در ادامه تاریخچه بیت المقدس می‌گیم که بالاخره حضرت موسی نرسیده به کنعان، همینطور که گفتیم، و نرسیده به فلسطین و نرسیده به کنعان، رحلت می‌کنه و محل دفن ایشون هم طبیعیه در همون صحرای سینا باشه. ولی به مقدار اطلاع بنده، جایی به عنوان محل دفن حضرت موسی علیه السلام مطرح نیست. حالا اگرم باشه بنده اطلاع نداره. در اینجا خدمت شما عرض، پس از حدود 40 سال از رحلت حضرت موسی علیه السلام با مبعوث شدن یکی از پیامبران تابعه رسالت حضرت موسی، که قرآن نام این پیامبر رو نمیبره، ولی در بعض نوشتجات متفرقه من دیدم که نام او سموئیله. ولی خب اگر قرآن نام برده بود، به شکل تحقیقی میتونستیم بگیم نام این پیغمبر سموئیل بوده. به هر حال پیغمبر خدا بود. بعد از 40 سال با مبعوث شدن این پیامبر خدا و با دستور و راهنمایی، با راهنمایی او، فردی از بنی اسرائیل به نام طالوت، از بدن مردم بوده، فوق‌العادگی نداشته، به نام طالوت مأمور به فرماندهی لشکر و زمامداری میشه. خب کجا پیغمبر خدا چنین امر میکنه به بنی اسرائیل که او را بپذیره؟ و بنی اسرائیل بالاخره پس از بعضی مشکلات و اعتراض ها فرمان ریاست و زمامداری او رو پذیرفته و با فرماندهی او وارد شهر یبوس میشه. حالا شهر یبوس یا یکی از شهرهای منطقه فلسطین بوده یا همون بیت المقدس و خدمت شما و اورشلیمه. به هر حال با این دستوری که پیامبر خدا میده و مردم فرماندهی بالوت و فرمان رواییش رو میپذیرن، اون زمان بعدن مرحوم میشه، این پیغمبر خدا از دنیا میره و همه کاره خود شخص بالوت میشه. خب اقدام میکنن و به حمله میکنن و جنگ شروع میشه و با کفار اهل یبوس، بنی اسرائیل که خداشناس و مسلمان بودن، اینها موفق میشن. بالاخره سپاه جالوت را که فرمانده و بزرگ کفار بوده شکست بدن. البته چون که در سوره بقره آیه 251 اومده میفرماد فهزموهم به اذن الله، با اذن خداوند سپاهیان بنی اسرائیل و لشکریان طالوت به اذن خداوند موجب شکست لشکریان جالوت میشن، یعنی کفار ساکن شهر یبوس. باز خود قرآن میگه و قتل داود و جالوت، یعنی حضرت داود که نوجوانی بوده در اون زمان، اینطور که نقل میکنه تاریخ، با امکانات جنگی اون روز به هر حال فلاخونی داشته، با سنگ فلاخون موفق میشه که جالوت رو به قتل برسونه. از اونجا که جالوت توسط جناب داوود که نوجوانی بوده کشته میشه، در میان بنی اسرائیل بله داوود شأنی پیدا میکنه. بالاخره داوود داماد طالوت میشه و دختر طالوت رو به عقد او در میارن و داماد به هر حال فرمانده و فرمان روای منطقه میشه، که البته لشکریان هم وارد شهر یبوس میشن و حکمیت اونها طالوت در اونجا برقرار میشه. بالاخره طالوت از دنیا میره و به شکل طبیعی و حتما با توجه به جایگاه ارزشمند داوود، اون وقت داوود در رأس بنی اسرائیل قرار میگیره و حاکم منطقه میشه. این زمانی که به پیامبری هم مبعوث میشه، در این زمان به پیامبری هم مبعوث میشه. سوره صاد آیه 26 آیه 19 تا 26. خب در اینجا آمده یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق، ای داود ما تو را خلیفه در روی زمین قرار دادیم و بین مردم با حق حکومت و قضاوت کن. خب بالاخره حضرت داود همون پیغمبر خدا از دنیا میره و وارث سلیمان و داود، سلیمان که فرزند حضرت داود بوده وارث اون میشه و حاکمیت بر بنی اسرائیل و منطقه یبوس و منطقه رو به دست میگیره و مرکز قدرتمند او با مرکزیت شهر قدس شکل میگیره. در این دوره زمانی، در دوره زمانی حضرت سلیمان، معبد یا بگو مسجد یا بگو بیعه یا بگو هیکل یا به هر حال بارگاه حضرت سلیمان و عبادتگاه حضرت سلیمان و جمعاً هیکل سلیمان ساخته میشه. داستان هدهد در اینجا اتفاق میافته، اونجا که حضرت سلیمان میگه مالی لا ار الهدهد امکان من الغائبین، اینجا اتفاق میفته. خب و داستان تاریخی او رو ذکر کردنش خب به درازم کشیده میشه، بحث ما به درازا کشیده میشه، ولی به هر حال این منطقه، این معبد و این بیعه و این هیکل و این مرکز به عنوان محور عبادی و سیاسی قرار میگیره. خب در ادامه تاریخ چنین میشه. پس از سالیانی و گذشت تاریخی از این جریان، در زمانی که حاکمیت منطقه در دست سلیمان یا مؤمنین بعد از سلیمان نبوده، حاکمیت منطقه در دست کفار قرار میگیره، ولی بنی اسرائیل و علمای بنی اسرائیل و شخصیتهای بنی اسرائیل افراد با نفوذی در این کشور بودند، در این منطقه بودند. خب یهودیان یا بگو بنی اسرائیل یا بنی یهوه، بله یهود، البته ببخشید بنی یهوه نباید بگیم، یهوه به نام خداست. در این زمان که گفتیم، در زمانی که حاکمیت در دست کفار بوده و بنی اسرائیل هم نفوذ داشتن، در این زمان با اعجاز خداوند متعال حضرت مسیح از بانو مریم مؤمنه متولد میشه و در همون ایام خداوند هم به حضرت زکریا جناب یحیی پیامبر خدا یحیی را عطا میکنه، که حضرت یحیی یکی از پیروان حضرت عیسی میدونسته. بالاخره آیین و تعلیمات حضرت عیسی مسیح علیه السلام فراگیر میشه، همه مسیحی میشن و در منطقه بیت المقدس اون کسانی که بر دین یهود باقی میمونن جمعیت بسیار کمی هست و میتونیم بگیم که همه یهود اون زمان همه پیرو حضرت عیسی میشن و این حضرت عیسی و مسیحیت رو میپذیرن. البته تعالیم حضرت موسی به عنوان عهد قدیم مطرحه و همون تورات باشه، تورات همون عهد قدیمه، و تعالیم حضرت مسیح به عنوان عهد جدید مطرحه و اینا همه در یک جا امروزه چاپ میشن و در عالم مسیحیت اینا منتشر شدن. من یادم با یکی از اساتیدمون رفتیم به بغداد، از اون مکتبه، از اون مکتبه به اصطلاح دینی اونها کتاب عهدین رو استاد ما خریدار کرد. بالاخره پس از گذشت حدود 1620 سال، با توجه به اختلاف تاریخ میلادی و تاریخ اسلامی، این رو میتونیم مطرح کنیم. در این زمان حضرت محمد صلی الله و سلام و علیه مبعوث به رسالت میشه و در مکه معظمه پیامبر اسلام مبعوث میشه و از اونجا کار را آغاز میکنه. در آغاز کار اون زمان که پیغمبر اسلام مبعوث میشه، همون بیت المقدس که محور عبادی مسیحیان و یهودیان بوده، محور عبادی مسلمان ها قرار میگیره و مسلمانان به طرف بیت المقدس نماز میکنه. این ادامه پیدا میکنه، تداوم پیدا میکنه. قبله بودن بیت المقدس برای مسلمان ها تا زمانی که پیغمبر اکرم به مدینه هجرت میکنن و اون زمانی که آیه نازل میشه، سوره بقره آیه 143 و 144 میگه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. الان هم در مدینه مسجدی هست به نام مسجد ذو قبلتین معروفه و اون موقعیت اون مسجد جلیس که ایه که به طرف بیت المقدسه در مقابل قبلهی که به طرف قرار گرفته، یعنی در اون مسجد در اون محل اون جمعیت با پیغمبر کاملا با 160 درجه بله تغییر موقع از اون طرف رو به کعبه نماز میخونن. در ادامه توسعه جهان اسلام به سمت ایران و روم اینها ادامه پیدا میکنه، البته تا زمانی که پیغمبر زنده بودن مختصر جنگی با روم اتفاق میفته، ولی بعدن در تاریخ بعدی اینا اتفاق میفته. و در ادامه توسعه جهان اسلام به سمت ایران و روم اینجا اتفاقاتی میفته. در حالی که بیت المقدس همچنان مرکز و قبله مسیحیان و یهودیانه، ولی مسلمان ها به طرف مسجد الحرام عبادت میکنن، ولی مسلمانان همچنان محترم میشمارن بیت المقدس رو. شب معراج آیه قرآن که نازل میشه، بله، که میگه در شب معراج در اول سوره اسراء که آمده چنین میخوانیم: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بله، سوره اسراء آیه 1. اونها گفته میشه که آغاز معراج پیامبر اکرم از مسجد الحرام تا المسجد الاقصى بود. بعدن عروج پیامبر اسلام به سمت معراج با تواریخ و روایات معراجی که داریم و اون خصوصیات از اونجا آغاز میشه، و الا این مقداری که قرآن صریحا بیان کرده انتقالشون شبانه از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا است، یعنی همون بیت المقدس، حالا جایگاهش هم میگیم. بالاخره در ادامه توسعه جهان اسلام در زمان خلیفه دوم لشکر اسلام به نزدیکی شهر قدس میرسه. بزرگان این شهر آماده میشن که شهر رو تحویل مسلمان ها بدن. گویا وضعیت مسلمان ها و معنویت چون جوری بوده که سبب جذب اونها میشه و اونها هم آماده تحویل میشن، ولی یک شهر میکنن، میگن این شهر شهر مقدسی است، ما کلید این شهر رو تنها به خلیفه و جانشین رسول خدا میدیم. خلیفه دوم اون زمان شخصا حرکت میکنه از مدینه تا به اونجا خودش میرسه. در اینجا اتفاقی میفته که مسیحیان این شهر، مسیحیان بیت المقدس یا شهر قدس، اینها شگفت میشن. میبینن خلیفه شخصا و بر الاغی سواره و با لباسی بسیار ساده به پشت دروازه های شهر میرسه، در شگفت قرار میگیرن. در اینجا به هر حال کلید شهر را تحویل خلیفه دوم میدن و مسلمان ها وارد شهر میشن و حاکمیت شهر را به دست میگیرن. بعد از اینکه این شهر در حاکمیت مسلمان ها قرار میگیره و در اختیار مسلمان ها قرار میگیره، با توجه به اخلاق و رفتار و روش مسلمانی، مردم بیت المقدس یا مردم شهر قدس در مردم منطقه کلن اسلام رو میپذیرن. شاید کمی از یهود باقی میمونن، ولی تمام این مسیحی ها، البته مسیحی هم شاید کمی میمونن، ولی اکثریت غالب و وضعیت همه مسلمان میشن. و مسلمان که میشن، علاوه بر این که اسلام رو میپذیرن، رفته رفته زبان قرآن هم زبان رسمی اونها میشه و زبان رومی به فراموشی سپرده میشه. شاید مختصری بین مسیحیان باقی مونده و یهود باقی مونده باقی مونده. ولی این نکته رو باید اینجا عرض کنم که در رابطه با شهر بیت المقدس، داستانی از هجرت جمعیت نداریم، اینکه جمعیت اونجا هجرت کرده باشن، همینجور که بنی اسرائیل هجرت کردن از مصر اومدن طرف کنعان، ولی همچین چیزی نداره. مردم اونجا بودن، یهودیان اونجا مسیحی میشن، بعدن هم همه مسلمان میشن، بعدن هم همه عرب میشن، برای خاطر اینکه زبان عربی زبان شایسته قرآنی بوده، همه عرب میشن. و به هر حال میتونیم بگیم که عرب فعلی فلسطین در میتونیم بگیم در اصل همون بنی اسرائیل هستن، البته با مسائل تاریخی و هجرت های تدریجی و وضعیت های مختلفی که داریم، ما نمیتونیم اینجور قضاوت بکنیم کاملا، ولی به شکل طبیعی اهل منطقه به هر حال یهودی بودن، مسیحی میشن، بعدن اهل منطقه مسیحی میشن که مسیحی بودن مسلمان میشن، بعدن که مسلمان میشن عرب هم میشن. و این مسئله در خیلی جاها اتفاق میفته. من عرض کنم که حالا چون وقت گذشت دیگه اکتفا میکنیم، ولی در مناطق تابعه ایران اون روز هم همین اتفاق افتاده و این رو در جلسه بعد انشالله به محضر عزیزان صحبت میکنیم. والسلام عليكم ورحمة الله.